خب عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آید. این جور یار کدومه، مهر یار کدومه؟ چرا اینجوری گفته جور بهتر از مهر یاره؟ والا
من اگر بگم که معنی سفر نمیفهمم شاید باقا نکنه، ولی نمیفهمم منظورش چیه، فقط حد میزنم که منظورش چیه، یعنی از روی قرائن فقط میتونم یک چیزی بگم. اگر خیلی از دوستان میپرسن که اگر ما این هویت فکری رو از دست بدهیم آیا وضعیتمون بدتر نمیشه؟ به عبارت دیگه در محتوای سوال اینها این سوال نهفته است که اگر من فطرتم رو داشته باشم برام کافیه فطرتم؟ یه دی فکر میکنم در فطرت رنج وجود داره، در فطرت آدمی، و بقیش میگه
میگه که تا که نگار نازگر عاشق زار آید.
نمیدونم موندن توش چیه با من درک نمی کنم منظورش چیه.
به من داره کنم
چی میتونه این شعر رو ترجمه کنه؟ ایشون میخوام ترجمه کنه.
بفرمایید
اینجا جور رو ترجمه کنید و دیگه چی؟
همینجوری
جور رو دیگه چی؟ جور رو مهر.
من که این غزل منو به یاد عشق خلیل جبران انداخت، که اگر شما طالب عشق هستید ببخشید اون چی که این غزل یه یادآوری کرد برای من، عشقی بود که خلیل جبران ازش یاد می‌بره و اونجا اشاره میکنه که این عشق یه بالهایی داره که در داخل بالهای این خنجرهایی هم وجود داره و اگر شما طالب عشقید و دوست ندارید از اون خنجرها، از اون نیشهایی که در درون بال عشق هست زخمی نشید، شما در واقع عشق رو نفهمیدید. میتونید اینو انتخاب بکنید اما خنده هاتون یه خنده کاملی نیست، نه شادیتون کامله نه به اصطلاح گریه هاتون کامله. من تصورم اینه که هستی در درون خودش اگر رنج در خصفت ما نیست اما چیزهایی در هستی وجود داره که مطابق پذیرش ما نیست و ما اونجایی که در واقع با عدم پذیرش این مسئله روبرو میشیم باید یه حالت تسلیم داشته باشیم و هنوز به تسلیم نرسیده اون جوریست که اینجا مولانا داره اشاره میکنه.
خیلی متشکریم. عرض برم خیلی از همین مسئله نیست. ببینید به نظر میاد که اومد شمور، یعنی از اول اگه غزل جمع جور کنی روی قضیه آرزو و مراد صحبت کرد، روی گوارش عدم و گوارش صحبت کرد، روی بیقراری و با قرار صحبت کرد، صحبت کرد، گفت همه اینا اینجوریست. آخرش میگه که برای رسیدن به این موضوع یه درد کشیدن لازم هست. ببینید شما دقت کنید یه اتفاق میفته، مثلا فرض کنید که ما توهین میکنه، صبوری کردن در مقابل این توهین یک درد لازم، یه درد میکشه انسانی. صبوری کنی جواب ندی، واکنش نشون ندی، به این راحتی نیست. این یه جوره، یعنی این جور رو تحمل بکنی. عاشق اتفاقا همین جور شو. من اتفاقا واکنش بچه‌م من چیزی میگه من واکنش نشون نمیدم اتفاقا. این درد رو پذیرم خیلی بهتره که عاشق مهر یار باشم، یعنی بیام به خودم میگم که مظلوم نمایی کنم، شهید نمایی کنم، تو ذهنم بگم که شروع کنم دیگه، چرا اینجوری شدن، چرا به این ترتیب در اومد، مگه ما اینجوری بودیم، مگه به این ترتیب الی آخر. به جای این که اجازه بدهیم که هویت فکری ذهن ما رو ناز کنه که حق با توئه، از خود یک شهید و یک مظلوم متحرک بسازیم، بهتر از درد بکشیم آگاهانه و این درد رو تمرین کنیم تا اینکه آخر سر هم دکتر فرمودن آنچنان از بالا پرواز کنیم تیم مثلا رو جزئی و ریز آنچنان دیگه ذهن ما رو اشغال نکنه. این هم برداشت خود من بود.
من یه چیزی هم اضافه کنم به همین مثلا که آقا فرمودن به آقای دکتر خالقی. یکی از مسائل ما اینه که اسیر دوگانگی هستیم یعنی اینکه جور رو نمیخواد، همیشه یک چیزی رو نمیخواد، یک چیزی دیگر عکسش رو میخواد. من حقارت رو نمیخواد، تشخص رو میخواد. میگه یک جا قرار بده، یک جا بیز، عاشق جور شد، یعنی یک جایی تحمل داشته باشه. همون چیزی که به نظر من میگم تسلیم شد، در مطلب میگم تسلیم شد با آنچه هستی بساز. اون چیزی که کریشناموتی میگه که با آنچه هستی نگاه کن، با آنچه هستی بمان. میدونید وقتی که با جور من، یعنی توانستی تحمل کنی جور رو، نازیبایی رو، حقارت رو، ترس رو، وقتی اون چیزی که هست با اون موندی، عکسش از بین میره، از دوگانگی خارج میشی، از تضاد خارج میشی. اون موقع فقط مهر وجود داره. در حال حاضر ما جور رو نمیخواید، مهر رو میخواید. میگه که به اون نیندیش، به یکی از اینا نیندیش. وقتی به یکیشون نیندیشی، فقط اون یکیش وجود خواهد داشت. میگه یکی از دوکشش ها رو وقتی شکستی، از مهر رفته اون یکی هم. ولی من اینجا این اشتباه کردم که میگن که وقتی یکی از بین برده و یکیش وجود خواهد داشت. میدونید منظور من چیه؟ در حال حاضر ما یک تصبر و ترسیم از تشخص داریم، یکی هم از حقارت. من حالا هر تقنی که از هر دو اینها بگذرم، وقتی از هر دو اینها گذشتی، یک چیزی باقی میمونه، یک شکوهی باقی میمونه، یا عشق باقی میمونه، یا زیبایی باقی مونه که برای اون تصورات ذهن توست. میگه از این اعتباریات وقتی اینا رو گذاشت زمین، چیز به چیزی میرسی که همون خواجه احمد میگه وقتی یکی از دو تا شیشه رو شکست، اون یکی هم از بین میره. وقتی که ما یگانه شدیم، میبینیم که دیگه حقیر نیستیم. اون تشخصی هم که به دنبالش بودیم اونم دیگه وجود نداره. یک چیزی، یک بود سوم رو تجربه میکنیم. بود سوم شکوه، شکوه غیر تشخصه. در حال حاضر من دوباره این میگردم که مثلا دوباره اینه که شما بگید، کشف کنید، درک کنید که پدر من سرتیپ بوده، پدر من سناتور بوده، پدر من نمیدونم میلیونر بوده. من به این میگم مثلا لذت تشخص. ولی تشخصی که مبتنی بر این تصاویر نیست، یک چیز دیگریه. شکوه زیستنه، در خود زیستنه، با خود زیستنه، با خود بودنه. ما در حال حاضر خودمون نیستیم. نمیدونم چی من اضافه کردم یا نه.
اصلا اینجوریه. بر خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها و له آر بدد. دیگه این آخری تخلصش بود که ایزت همیست که دیگه زیاد پشت و بطن.
این من یک سوال کلی در رابطه با مولوی دارم. معنی که یه دیگه فکر میکنن که مولوی عاشق شخصی بوده به نام شمس. خب اینو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که، یا دو جور میشه بودش دیر سوال. یکی این که اصلا شمسی وجود نداشته و مولوی عشق رو و حقیقت رو سمبل شمس گرفته، یا برعکس شمس رو سمبل حقیقت و عشق گرفته. حالا فرض میکنیم یک فردی به نام شمس واقعی وجود داشته و مولوی عاشق این بوده. آیا مولوی عاشق چشم و گوش و سر و پا و اندام اون فرد بوده؟ نه، عاشق عشق او بوده، عاشق حقیقتی بوده که در اون وجود داشته، عاشق زیبایی او بوده، نه عاشق جسم او. یعنی در هر حال شخصی به نام شمس مطرح نیست. به فرض این که شمس واقعی هم وجود داشته، مولوی عاشق حقیقت اون شمس بوده. یعنی بود جسمشو باید به کلی بذاریم کنار.
خب خیلی متشکرم. یه چند لحظه در جای استراحت به قول معروف اگه من بتونم بگم همکارم یک حضیری هم بکنم بد نیست. لطفا این سوالاتی که وجود داره بنویسید، مرحمت بفرمایید. میدیم آقای مصطفى قرائت میکنن، نوبت هم برسید باز در خدمت خدمتتون هست.
شما آفرین که بخورید.
من اینقدر حرف زدیم که موضوع اصلی رو که میخواستم مطرح کنم هنوز مطرح نکردم. من یه چیزی بر اساس این، یعنی در مایه های این تهیه کردم که میخوام به شما بگم که شما برای خودتون تهیه کنید، شما ببینید چی کار میکنید. من مثلا میگم که توهم ریشه و زیربنای این ساختار هویت فکریه. حالا بذارید بینید سوالاتون چیه؟
آبی بخوری استرانتی بکنی چند دیگه چند دیگه کنیش جمع کنم چی میخوایی؟ کار خودشونه یه تجربه دارن جاده بیه خوش مزل خوش مزل بکنم بعد
حقیقتش اینه که حالا میخونم بعد توضیح من نوشتم که من سوال خاصی نداشتم ولی یک تجربه خوبی در مورد ارتباط با خودم داشتم که لازم دیدم دیگران نیز از آن آگاه شوند. از آنجایی که هویت فکری انسان را در یک مسیر شدن موهوم از یک پله حقارت موهوم به یک پله افتخار موهوم میرسونه میاندازد که انسان مدام به خاطر نرسیدن به ارزش‌های اجتماعی چون موهوم هستن به تعبیرن، یعنی من تعبیر میکنم که مثلا یه بنز دارم با تعبیر بنز جامعه کار داره با خود بنزه کار نداره چون تعبیر موهومه، به قول معروف من هیچ نمیرسم، یعنی به جایی نمیرسم. از اول هم افتادم توی یه شدنی که بین دو تا پله موهومه، اول حقیرم کردم حالا بهم میگم باید برسی به فلان جا.
در تایید فرمایششون میگم من دوبار یک بنز هستم، به بنز میشه میتونه آدم برسه توجه داشته باشید، ولی ما در بنز یه چیز دیگه میبینیم که اون سایه است. من مثلا در بنز تشخص میبینم، تشخص صفت تشخص در ماهیت بنز نیست. بنز یک وسیله مکانیکی مادیه که من میتونم فقط سوارش بشم. تشخص دیگه یک توهم ذهنیه که من خودم در اون میبینم. و اینکه انسان در تمام عمر میدوه و نمیرسه و احساس بدبختی میکنه، احساس ملالت میکنه، احساس خسارت و خاری و حقارت میکنه، اینه که مدام به دنبال بنزه نیست، به دنبال اون تشخص هست. و تمام زندگی ما اینطوریه. من ازدواج وقتی میکنم بیشتر از اون چیزی که با یک موجود ضد خودم عکس خودم ازدواج کنم که جزء طبیعت ما، دارم با دختر مثلا سناتور ازدواج میکنم، یعنی اون اعتبار سناتوری دارم من با اون ازدواج میکنم و همه اون با اون اعتباری دل خوشم
که انسان به خاطر مدام به خاطر نرسیدن به ارزش‌های اجتماعی چون که موهوم هستند و تعبیر واقعیات هستند مدام خود را ملامت می‌کنند و به خاطر همین ملامتی یک لحظه نمی‌تواند با خود تنها بماند و به همین دلیل صمیمیت باطنی نداریم. من فکر می‌کنم که مثلا فرض کنید من قدم کوتاهه از لحاظ یه سری معیارهای واقعیتیه، من نسبت به شما قدم کوتاه‌تره. جامعه اومده یه الگویی برای ما گذاشته، مثلا یه سوپر استار آورده توی سینما گذاشته که فقط خوش‌تیپه یا قد خیلی بلندی داره، کسی که قدش بلنده میره این برانور همه بیشتر بهش توجه میکنن، حالت خاصی داره. تا اینجایی که قد من کوتاهه واقعیته، از اینجا بعد که من میگم من چون قدم کوتاه آدم حقیریم، اینجا وارد مهمات میشم، وارد تحقیر. وقتی میگم من آدم حقیریم دیگه نمیتونم با خودم بمونم، یعنی یه لحظه نمیتونم با خودم بمونم در کنارهای خودم باشم. حالا اتفاقی که برای من افتاد در مورد نماز، من نمازی که میخوندم خیلی با صبر میخوندم، یعنی صبر میکردم، یعنی نماز رو خیلی با حوصله میخوندم. موقعی که وضو میگرفتم خیلی به قول معروف تون تون و خیلی هول هولکی نبود، خیلی آروم اول آماده میکردم خودم و بعد وضو میگرفتم. بعد موقع نمازم خیلی آروم میخوندم، سعی میکنم کلماتی که میخونم توی ذهنم تجسمش کنم، یعنی ببینم. حد مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو ببینم توی ذهنم. برای نماز نیم ساعت وقت میذاشتم، بین دو تا نمازم یه روز میشستم، معمولا بدون اینکه کاری کنم میشستم به افکارم نگاه میکردم. این خیلی به من کمک کرد به قول معروف خیلی به قول معروف من صمیمیت باطنی خاصی پیدا کردن، خیلی احساس خوبی داشتم. چند جا خیلی برای من لذت بخش بود، یکی موقعی که سجده می‌کردم خیلی برام جالب بود که اصلا دوست نداشتم بلند شم از اون حالت، و توی تجربه سرات من فقط میخوام که دوستان آگاه شن، یعنی چیز خاصی میخوام که بدونن که حالت چیز داره. تاریکی خیلی تاثیر میذاشت، یعنی موقعی که تاریک بود، سکوت بود و تاریک بود، خیلی تاثیر داشت. یعنی که جالب‌تر این بود که روز به روز ذهنم آگاهیش عمیق‌تر میشد، یعنی من یه آرامشی پیدا کرده بودم که این عمیق‌تر میشد هر روز، یه احساس خیلی خوبی داشتم. یه روز صبح که نماز خونده بودم رفتم سر کار، یه حالت خیلی خوبی داشتم. همکارم به من گفت نمیشه شما همچین حالتی داشته باشین، یعنی انگار که اصلا اون مثلا فهمید من همچین حالتی دارم، یه حس خوبی داشت. و من فکر میکنم که اون مدیتیشن هایی که هست و مزاید مختلف و چیزهایی که هست و به قول معروف کارهایی که میکنن و ما همه رو داریم تو دین اسلام، یعنی یه چیزی مثل نماز علاوه بر خاصیت های دیگه که داره یه نوع مدیتیشن هم برای ما هست. من اینو بهش رسیدم. زمین که یک بارم من حالا اینو میگم، اینم یه تجربه خیلی خوب بود برای من. من با برادرم داشتم یه دو فوتبال بازی میکردم، ایشون یه بین مثلا فرسایی من یه ماشین گرفتار شد خورد زمین خیلی بد، بعد ایشون عادت کرده بود که توی خونه ما برامه فوش میداد، خیلی بد فوش میداد. من چندین بار با این درگیر شدم، خلاصه کتککاری کردیم و درگیر شدیم و فلان. یه روز من خیلی حالات بدی داشتم بعد از اینکه دعوا کرده بودم، پیش خودم گفتم که دفعه دیگه اگر ایشون هر حرفی به من زد من واکنش نشون نمیدم، فقط وای میستم نگاه میکنم ببینم چی میشه. موقعی که داشتی فوتبال میگذیم که ایشون خورد زنیم شروع کرد به من فوش دادن، بعد من یک کلمه فقط بهش گفتم که درست صحبت کن، بعد ایشون نتن رو درست صحبت نکرد، بلکه مثلا ده برابر ازش میگفت مثلا صد برابرش کرد. من همینجوری وایستادم، همینجوری بدون که ایشون چیز میگفت من وایستاده بودم. احساس کردم یهو ذهنم شروع کرد به تکون خوردن و یه حالت خشمی اومد تو من که یه لحظه احساس کردم، یعنی مجسم کردم که سر اینو گرفتم کوبیدم به دیوار، یعنی خون فواره زد و فلان اینا، ولی وایسادم همون حالت. بعدش که چیز شد یهو یه آرامش خیلی خاصی پیدا کردم، یعنی تجربه اولین بارم بود که همچین آرامشی داشتم، تجربه خیلی خاصی بود برام. زمین که جالب این بود که از اون بعد ایشون به همه به قول معروف روش خودش ادامه میداد، ولی با من دیگه هیچ وقت این کارو نکرد.
خیلی متشکرم دستون درد نکنه. تشریف فرمایید دوستمون رو بی‌زحمت. خب چون تعداد سوال زیاده ما دیگه محروم میشیم از تجربه خوبی که اینجا هستش. البته خیلی طالبیم که دوستان تجربه دیگه ای داشتند دفعه بعد تشریف بیارن بگن بیان کنن تجربه‌ای که به آگاهی دیگران میتونه کمک بکنه. اون چی مسلمه به حال واکنش واقعیت اینه که اجازه میدیم دیگران بر ذهن ما مدیریت میکنن دیگه، واکنش یعنی همینه. یک سیم از این سیم ها جرقه میزنه اتفاق نمیفته، سیم بعدی که جرقه بخوره به هم دیگه اون وقت حتما یک آتشی در خواهد گرفت. یه نفرم که خشمگینه تو خونه ناراحت، آره آقا از راه رسیده خانم خشمگینه، خانم آره میبینه آقا خشمگینه بیرون اومده سکوت کنه اکثر من نشون نده، این هر چقدر جرقه بزنه اتفاقی نه، ولی این یکی به این یکی حتما یه دعوی در خواهد گرفت. ممنون از ترجمه. خب آقای مصطفی شما سوالات اونجا هست خود مطمئن باش باش بسید بفهمید ماشا باید تون هست مشکل نامان.
بعد همه سوال هم میگیرم
بعضی از موضوعات ما قبلا یه جاهای توضیح دادیم. زمیر آگاه و ناآگاه از نظر هویت فکری و مصداقان را لطف بفرمایید. در این توضیح دادیم، توضیح دادیم پدیده از نام زمیر آگاه و زمیر ناآگاه وجود نداره. با اون چیزهایی که میل نداریم در ساختار هویت فکری بهشون نگاه کنیم به اونا میگیم زمیر ناآگاه. ما عمدن چشمون رو بر اونا میبندیم. در ساختار هویت فکری هیچ چیز نیست که در حیطه ناآگاه باشه، ما با همه چیز آگاهیم و چشمون رو بر اونها فقط می‌بندیم. بنابراین تر سوال رسولان به عنوان آگاه و ناآگاه زمین آگاه و ناآگاه معنا نداره. کیفیت پسیو و اکتیو رو با یک مثال بفرمایید. من این تو تفکر زاید توضیح دادم، این بعد نیست سوال آیا در زن میل مورد توجه قرار گرفتن ذاتی میتواند باشد، یعنی که هر نوع تمایل مورد توجه قرار گرفتن عارضی است. نظر مولانا در این مورد چیست؟ مولانا که راجع به این صحبت نکرده، صحبت کرده که زنها مورد توجه قرار بگیرن یا پتی یا غیر پتی، صحبت نکرده که نظر مولانا بیدن این زمینه. ولی اصولا من فکر میکنم که در حال حاضر درسته که مورد توجه قرار گرفتن در زنها این تمایل بیشتر از مردها، ولی علت هویت فکری داره، یعنی در هویت فکری ریشه داره نه که ذاتی باشه. به عبارت دیگه میل به این که من مورد زن میل در مورد توجه دیگران قرار بگیره یک نقش دفاعی خاصی در ساختار وجودیش داره و این مربوط نظام اجتماعیه. به عبارت دیگه زن مثلا پس خیلی دوست داره دوستش داشته باشن، برای اینکه این ابزار دوست داشتن در جرامه مثل ما یک نوع ایمنیه. برای مثلا یک مرد خیلی مهم نیست که دیگری دوستش داره یا نداره، البته مهم هست، ولی نه به اندازه که برای زن مهمه. زن اگر دوستش نداشته باشن مثل که اصلا فنا شده، هیچی نداره. این در واقع یک معمره براش، برای زن که دوستش داشته باشن.
دیگه از این کامل میخواد
یه نفر نوشته که به فرض این که شما مسئله رو خوب توضیح بدید، به قول حضرت علی علیه السلام این فقط نصف مسئله است. حل مسئله برای مسئله، برای حل مسئله چه راهی عرضه میکنید؟ بعد آخرتر میگه که درد مردم این نیست. آدم هنرمند و با قابلیت وقتش رو صرف شنیدن این گونه صحبت ها نمی کنن. نمیدونم موضوع چه، یعنی صحبت های من یا یعنی که اصلا این گونه صحبت ها. آدم هنرمند یعنی چی؟ ببینید آدم، هر انسان خردمند، آدم هنرمند یعنی چی؟ من فکر کنم کسی که اینو نوشته هنرمند هم نمیدونه یعنی چی. نه هنرمند نه انسان هیچ چیز رو خوب نمیدونه. به عبارت دیگه من حد میذاره اینو چی نوشته، یادم حفاریتو نوشته.
ببخشید من فکر کنم که به اندازه کافی، چون اتفاقا مسئله حل نشده بود اینجا را صحبت کردیم که اصلا بحث سر اینه که یکی از شیشه ها شکست. تو اون داستان مرد احول که صحبت کردم شیشه دوم هم میشکنه دیگه، ما کافی دنبال مسئله نباشیم خود به خود مسئله حل میشه. شما را میگید که مسئله را تر کردید، پس راه حلش چیست؟ راه حلش در همون دنبال مسئله نگشتن اتفاقا. گفتیم میذاره تأمل رو همین عرض بنده داشته باشید، یه خود تأمل بکنید، حتما بینن چی شما خواهید دست.
آدم هنرمند و با قابلیت اصلا یعنی چی؟ شما ممکنی توضیح بدید اینا؟ شما رو میده شما بیاد اینجا بگید آدم هنرمند و با قابلیت یعنی چی؟ شما حرف زنان شما نمیشته داره؟ شما
چرا باید
آدم هنرمند یعنی چی؟ با قابلیت یعنی چی؟
من نمیدونم. این تعابیری هر کسی ممکنه برای خودش تعبیر خاص شخصی داشته.
خب اگه کسی که اینو نوشته توضیح بده که منظورش از هنرمند با قابلیت یعنی چی؟
با این مقدمه شما تحصیل
شما دوست بفهمید بنده بگید در قیافه من چه بود که شما اینو به من نسبت
دادید؟ ببخشید.
اجازه بفرمایید.
خب سوال بعدی برسیم مثلا می‌خواستم بخونم.
این سوال هم مفید نیست. نمیدونم کسانی که قبلا اینجا شرکت میکردن یا کتابار خوندن توجه داشتن که ما این که معیارهای بحثمون با اصولان ارتباطمون مفید بودنه. این که من راجع به زندگی مثلا شاعر میگه که اینجا یک بود نمیدن چی تازه مطرح کرده زندگی شاعرم بگید که چیه، چه لزومی داره من بدونم که مثلا مولوی کجا متولد شده؟ یه حرفی میزنه، من فقط به این توجه میکنم که این اگر بشکافی شاید یه نفعی کمک کنه به ما.
نه چند
تا سواله بیدن
که چرا؟
این سواله یه الان چند تا سواله کنم احساس شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران یک احساس مربوط به هویت فکریست، از جنس همان خن و اندوه هست. اگر نیست پس چرا اینقدر رنجاور است؟ چی اینقدر رنجاور است؟ این آخرش روشنش نکرد. این کتابا رو نخونده هر کسی این سوال مطرح میکنه. برای اینکه شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران یعنی چی؟ ما داریم بارها احساس شفقت داریم نداریم؟ اگر ما شفقت متردد با عشق فرض کنیم ما نداره، هویت فکری شفقت نداره، برای اینکه خودشو دوست نداره. کسی که خودشو دوست نداره به هیچ کس شفقت نداره.
خب این که مثلا فرض کنیم که میگیم شما تو حیات خونتون یه گنجشک کوچیک بهار الان دیگه درسته یه مثلا افتاده توی باغچه‌تون، بعد اینو اگه مثلا اگه همونجا باشه ممکن ماشین ازش رد بشه له بشه مثلا بعد میذارید کنار. بله این چیه به نظر شما؟
اگر من اصیل هویت فکری باشم میگم که من یک انسانم، چون انسانم و احساس دارم و عاطفه دارم این گنجشک رو بردارم بذارم کنار. ولی اگر اصیل هویت فکری نباشم، یک عشق، یک عطوفت، یک کیفیتی که فطرت من رو حرکت میده، فطرت من رو اداره میکنه، میگه این جاش اینجا نیست، این گنجشک خلاف نظام طبیعته، اینو از اونجا بعد داره بذاره تو لونش
اسمش میزه. من بخونم براتون. نوشتن که مالکیت بنز توهم است، ولی آیا قیاس در خصوص زیبایی هم یک توهم است؟
یعنی چی؟
من هایی را چون در که مثلا کاملا از اصلا بکنم
نه ببینید این آمان خونکه و برای این ارگانیسم مطلوبه. حالا من در این هوا اگر یک آره لیوان آره داغ بخورم نامطلوبه، شما میگید این توهمه، نه این واقعیت. ولی این که من آمدم با یک دختری ازدواج کردم که مثلا باباش رفتگره و همون مقدار زیبایی داره که با یک دختری مثلا ازدواج کردم که باباش سناتوره، من میگم این من در اینجا من نظر به زیبایی واقعی اینا نداشتم، نظر به اعتبار اینها داشتم، نظر به توهم داشتم. یعنی یک قدیده توهمی من رو برده به سوی اون دختر که باباش سناتوره. مثلا شما کتاب های من رو نخوندید؟
ببخشید اجازه فرمید من از کنم
تکلیفش نمیدونم باید چکار کنم.
اجازه فرمید از کنم
چکار کنم؟ شما رو گید من چی جواب بدم؟
اجازه فرمید ببخشید چون بحث بدرسته میشه خودم که به طور کلی اون چی که آقای مصطفی فرمودن واقعیت هم هست که باشم بخونید همه جا هست. این که اصلا به طور کلی مقایسه در هر صورت، حالا من بنزم بخوام با جیار ایشون مقایسه کنم، حالا به تعبیر خودشون میگه دیگه بنز و جیار تعبیر خودش، یا زیبایی این مثلا بچه‌ام رو با بچه دیگران، یا باهوش بودن مثلا پس بودن که عیالم رو با عیال دیگران، هر مقایسه. اولا کس که قیاس کانمون نزد انبار خدا ابلیس بود، یعنی هر نوع مقایسه کار شیطانیست. یک ما برای هم تکلیف رو روشن کنیم.
اولا کسی که این قیاسکان مود نزد انبار خدا ابلیس بود، گفت خاک از نار، گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نارم او ز خاک اکتر است. این سمبوله، یعنی هر موقع که مقایسه به سراغ ذهن ما میاد که میاد، به قول آقای مصطفی مقایسه گرفتی از برق گرفتگی هم بدتره، هر نوع مقایسه ما رو اذیت میکنه، به هیچ جایی نمیرسونه. یعنی از داده های هویت فکری مقایسه است، حالا میخواد بنز باشه میخواد زیبایی باشه. ببخشید هفته گذشته من مثلا این سوال کرده لطفاً فرق بین دو نوع تنهایی رو که در ترجمه کتاب کریشنامورتی گفته یک بار دیگه بیان کنید. فرق بین لونلینس و الوننس. همونجا توضیح دادم. آیا همه این کسانی که اینجا نشستن میل دارن فرق اینا رو یک بار دیگه بخونم بشنوم؟ چیزایی که جابه عمومی نداره بهتر مطرح نکنید، به طور خصوصی مطرح کنید. یعنی بعداً این کسی که اینو میخواد بدونه بیاد تا من براش توضیح بدم اگر لزومی داشته باشه. آیا عرفان با عقلانیت در بعضی جهات در تراین نیست؟ ببینید عرفان یعنی شناخت، شناخت از جمله خود. اگر من خودم رو آنگونه که هستم شناختم در این عقلم در حال حاضر که انسان اسیر توهمه، از عقل مقدار زیادی دوره. ما در حال حاضر عقل به معنای واقعی نداریم، زیرکی داریم ما در حال حاضر، عقل نداریم. در حال عرفان یعنی شناخت، و چطور ممکن با عقلانیت تباین داشته باشه؟ عقل یعنی شناخت، عرفان یعنی شناخت، این مترادف هم. از آسیب شناسی عرفان نیست سخن بگویی. آسیب شناسی عرفان نمیزن یعنی چی؟
سوالات زیادیه، ولی از فنید به عنوان تقریبا سوالی که همه شاید جمع جوتون جلسه رو این رو بگیم اصلا راجعه دعا کردنه توضیح بفرمید. راجع به دعا و دعا کردن نظرتون چیه؟ راجعه دعا اگه نظر خاصی داری بفرمید.
ببینید آیا من هنگامی که تنها یک جایی با خودم قرار گرفتم و ذهنم آرام نمیگیره، بهتر نیست که با کلماتی پاک اونو مشغولش کنم؟ مثلا اینکه در اسلام در مذهب میگه که ذکر خدا رو بکنید، یعنی مجموعه یک ذات، یک کیفیت ها، یک صفاتی رو در وجود خودتون پیاده کنید، حاضر کنید. دعا هم در واقع یک شعبه، یک بعدی از همین پدیده است که با زیبایی ها بماند. به جای اینکه من مثلا فرضیم که نشستم به این دیگه میشم که فلان کس به من اهانت کرده، من ازش انتقام بگیرم، فلان کس به من گوشه زده پس من پسش بدم، به جای اینها به این موضوع لااقل بیان میشم که خداوند رعفت داره، خداوند گذشت داره، من تجلی خدا هستم، فطرت من فطرت خداییه، پس من هم گذشت کنم، من هم رعفت داشته باشم. دعا یه همچین نقشی داره. در واقع دعا یعنی تکرار زیبایی، تکرار خوبی، تکرار نیکی.
من یه چیز خدمتتون هستم از این مصطفی، اینه که واقعیت اینه که یکی از داده های هویت فکری ایجاد استراب در انسانه به طور کلی. مثلا فرض کنیم که یه نشستیم تو خونه، بچه‌مون دیر میاد، اولین چیزی که سراغ انسان میاد استرابایی است که شروع میشه دیگه، نگرانی ها. و چون ذهن منفی اندیشه شروع میکنه، برم بیمارستان دوبارش بگردم، برم کلانتری، نکنه ماشین زیرش گرفت. یعنی معمولا فکر نمیکنیم که الان در یک بهترین و شادترین حالت داره زندگی میکنه، معمولا استراب سراغمون میاد. یکی از چیزایی که وجود داره و خیلی کمک میکنه دعا کردنه، به این مفهوم که خدا رو هر جا هست بهش خوش بگذرم، خدا رو هر جا هست حتما الان زیر سایه توست، حتما الان هر جا باشه زیبایی در او بالا میاد، اصلا ذات جهان نیکیست، هیچ کسی نمیگه نه حق در حق هیچ کسی زندگی ظلم نخواهد کرد، خدا رو کمک. این دعاها خیلی میتونه جلوی نگرانی رو بگیره. یه خورده تمرین کنیم خوب جواب میده. یعنی هر موقع مثلا استراب و طلاقمون میاد، سایه ترین مسائل گفتم وجود کنکور، چون مد روزه که میریم سر جلسات کنکور مثلا، یا نمیم این چون
دعا کنیم. حتما خدای تو من کمک خواهی کرد که امروز این دعاها میتونه خیلی خیلی ذهن ما رو با آرامش برسونه. این کلام ذکر الله تعالی رو قلوب در آرام گیرد به یاد خدای مشاری کردن در واقع همینه. حالا صفحه زمانمون تقریبا داره جمع جور میشه، زمانمون داره تم. این که گرفت باری طرف دون استی که اصله هست این سواله بفرمایید که
اونو خط بزنم برمید کنید هفته
دارم این بمان آخری سواله مزدگواری بفرمید یه سوال بخونید هر کدومی که دوستایی کارا به هم
مثلا یه بعد نیستی سواله انرژی فکر یا اندیشه به چه صورت است؟ چیزی فراتر از آن و در بود متافیزیک هست من نمیدونم انرژی برای بود فیزیکی و مکانیکی وجود داره یا نه، ولی به هر حال چیز انرژی در بود اندیشه انرژی مکانیکیه به نظر من، انرژی مادیه یا نه چیزی متافیزیکی. روان هم فعلا برای ما خیلی روشن است. خود روان ها یک پدیده مادی یا معنوی؟ روانی که ما در حال حاضر میشناسیم یک روان توهمیه، اصلا هیچ روانی نیست. بعد فطرت، آیا فطرت یک پدیده مادی یا معنوی؟ یک روان مادی یا معنوی؟ اون یه بحث دیگری.
بحث هایی که مسلم اینه که من از این فکر خیشم در تحیر چه باشد آن که نامنش تفکر. هر روز سالیان سالی که انسان این پدیده تفکر رو نشناخته و همه دنبالش متون، واقعیت اینه که خب شناختی آدم شناختش آنچنان تأثیری توی نوع نگاه ما نمیذاره. ما بدون فکر مکانیکی هست یا غیر مکانیکی، مهم اینه که ما فکر نکنیم. جمله خلقان صفحه اندیشن. خب عذر میخوام ببخشید، ما هم بعد از جلسه خدمت شما خواهیم بود با عرض پوزش از اینکه حضور فرمودید خدمتتون بودیم، خیلی متشکرم. من خواهش کردم که به دوستان اطلاع بدین که تشریف بیارن و مثلا شاگردای قدیمی در مصطفی هست خدمتشون باشیم. به هر حال هر شب جمعه ها پنجشنبه ساعت 6 تا 8 با خدمتتون هستیم تا زمانی که ان شاء الله
اصلی مون همین هفته
ما در ضمن برای هفته بعد ان شاء الله از آقای مصطفی خواهش خواهیم کرد که چارت تشکیلاتی هویت فکری رو واسه ما توضیح بدن ان شاء الله. بفرمایید. چون سوال داشتن راجع به ترجمه هایی که از آثار کریشنامورتی کتابی دیگه کردن که دقت نظری که شما در اون ترجمه ها داشتید اون رو نداشتن. اون که مصدر اینه شما خودتون حضرت علی خودت رسیدید درست
فرمایید اصلا کتاب های کریشنامورتی بعد یاشو خیلی بد ترجمه
بعد ایشون میگن
من فهمیدم اصلا چی میگه.
این که شما بعد از
خود ترجمه کرده احساسا خوب ترجمه کرده
به استفاده چی کرده به استفاده مصابه کرده خیلی مستقیه خسته برده خیلی مستقیه.
ببینم شما خطوان پیشنهاد کردن امیدوارم جدی بگیرید. هر کلمه چی که میتونید دو تا کار قرارتو بکنید. یکی
نقد آثار مصطفا، یکی هم تا جایی که میتونید یه چیزی مثل این تهیه کنید، یه چارتی شما تهیه کنید ها؟ یه چارتی شما هم خود را برای تهیه کنید، میتونید تهیه کنید یه چیزی شده بگید، یه چارتی تهیه کنید مثل این منطقه بر اساس واقعیت های درون خودتون. خیلی
مشکل.